الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشغلين للعلم والعمل الصالح. از کنم مسئله بقای بر تقلید میت بعد از فراغ از اینکه تقلید ابتدایی از میت تقریبا بین اصولیین متفق علیه. مجتهدین ما از اول تا زمان ما الا اقل و قلیل قائلن به اینکه تقلید ابتدایی از میت جائز نیست. در هر زمانی باید به اهل خبره و اهل ذکر همون زمان رجوع کرد، و همونطور که در توقیع مبارک هم وارد شده باید در هر عصری به روات حدیث و فقها اون عصر رجوع کرد و حوادث واقعه را از اونها پرسجو کرد. بنابراین تقلید ابتدایی از انباط گرچه اخباریین ما قائل به جواب شده اند، لیکن اصولیین قائل به منع شده بودند. اما مسئله تقلید استمراری یعنی بقای بر تقلید میت، این موضوع از دیر زمان بین فقها امام مطرح بوده و قائلین به جواز بقای بر تقلید میت هم زیاد بودند. ده هم تمسک کردن به اطلاقات ادله که خب ادله ای که فرموده رجوع کنید به اهل ذکر یا به فقیه یا به عارف یا به روات حدیث، اینها اطلاع داره از این که چه در زمان حیات اونها خواسته باشید عمل کنید، یا اینکه اگر رجوع کردید ولو بعد از وفاتشون هم قولشون لازم الاتباع. لذا قول به بقاء بر تقلید میت یک امر دور از واقعیتی نیست، گرچه مرحوم آقای آخوند و بعد از ایشون کثیری از فقهای ما قائل به من اند و در معاصرین من جمله مرحوم آیت الله شاهرودی شدیداً با بقای بر تقلید میت مخالف بود. اما بسیاری من جمله معاصرین فعلی ما قائلند به جواز بقای بر تقلید میت برای کسانی که قبلاً مقلد مرجعی بودند و همکنون هم اون مرجع فوت کرده. خب اما پر واضح هست که اگر کسی خودش صاحب نظره و مجتهد شده ولو در همین یک مسئله، یعنی در بقای بر تقلید میت صاحب نظر و اجتهاد و خود او به این نتیجه رسیده است، خب نعم الوفا. شخصی خودش به مقام اجتهاد در این مسئله یعنی در جواز بقای بر تقلید میت خود صاحب نظر و اجتهاد. خب حالا اگر مجتهد شده در این مسئله و به این نتیجه رسیده است که اطلاقات ادله تجویز میکنه بقای بر تقلید مجتهدی که مات وفات عن دنیا، اگر این بود که خب نعم الوفا، خودش صاحب نظر است و فتوا داده. اما اگر فرض کردیم خود این شخص عامیه و در بقاء بر تقلید میت نظری نداره، قبلا به عهد رسید که اصل تقلید امر فطری و جبلیست و به قول مرحوم استاد خویی یک امر اجتهادیست، به قول آخون یک امر فطری و جبلیست. اصل تقلید بر اساس تقلید نیست و الا مستلزم دور یا تسلسله، بلکه جواز اصل تقلید یک امر مسلم و قطعی است که یا فطرت بشر به او حکم میکنه و یا اینکه از مسلمات عند العقلا است که جاهل به عالم باید رجوع کنه. اما در این حال که اصل جواز تقلید از عالم یک امر قطعی و مسلمی است، لیکن بعض خصوصیات تقلید ایزن تقلیدی، مثل تقلید از اعلم کردن یا تقلید از شخص حی در مقابل میت کردن یا بقاء بر تقلید میت، این امور دیگه جبلی و فطری و قطعی عند العقلا نیست، بلکه مسئله بقاء بر تقلید یا لزوم تقلید از اعلم، اینها یک اموری است که نیاز به تقلید داره. گفتیم اگر خود طلبه به مقامی رسیده که فتوای او جواز بقاء بر تقلید میت فنعم الوفاق، اما اگر به این مقام نرسیده بقاء بر تقلید نیاز به تقلید از حی داره. اون مجتهد که قبلا مقلدش بوده که از دنیا رفته باید رجوع کنه به مجتهد حی، ببینی این مجتهد حی آیا اجازه می دهد بقاء بر تقلید را، مثل مثلا بسیاری از بزرگان، یا نه این مجتهد حی مثل آیت الله شاهرودی مرحوم که اجازه بقاء بر تقلید میت را نمیده. اگر اینطور شد حالا چه باید کرد؟ فروعی در این مقام قبل تعطیل به عرض رسید، اما حال امروز به دو مطلب دیگر اشاره می کنم. با اون مطلب اولش اینه که مفهوم سید در مسئله 61 از مسائل اجتهاد و تقلید و عروه ذکر کرده و من قبل از تعطیل هم بعد رسونده بودم، اما این تکرار به خاطر مزید اطلاع شماست که خود این تکرار موجب راه گشایی و کاربردی این مسئله برای شما فضلا در موارد دیگر هم خواهد بود. مطلب دوم هم در این است که اگر فرض کردیم مشهد حی فتوا داده به جواز بقاء بر تقلید میت و و شما قبلا مقلد مرحوم آیت الله شاهرودی بودید، مجتهد حی فعلی فتوا داده به وجوب یا جواز بقاء بر تقلید، حالا شما میخواید به فتوای آیت الله برو شاهرودی باقی باشید. اگر باقی باشید، خب یکی از فتاوای ایشون عدم جواز بقاء بر تقلید میته. اگر باقی باشید معنیش اینه که پس نباید به فتوای آیت الله شاهرودی عمل کنید. اینجا چه باید کرد؟ اگر مجتهد حی فعلی فتوا میده به جواز بقاء بر تقلید میتی که خود اون میت بقاء بر تقلید را مشروع نمیدانه، چه باید کرد در اینجا؟ اول این را عرض کنم، نکته چون قبلا را گفته بودن با اون مسئله 61 را باز امروز هم تکرارش نوشتم که نقاط ابهام بهتر برطرف بشه و انشاءالله کاربردش را شما در مسائل دیگر هم استفاده کنید. اما مسئله که اخیر را اول عرض کنم، فرض کنید شما بالفعل مقلد فلان مرجعی هستید که این مرجع میگوید جائز بقاء بر تقلید میت، شما هم قبلا مقلد آیت الله اسد محمود شاهرودی بودید و ایشون فتوا میده به عدم جواز بقاء بر تقلید، چه باید کرد؟ اگر ما یکی از سهال یا اینکه عرض کنیم به خصوص فتوای ایشون بر عدم جواز بقاء بر تقلید بگیم، خب طبق نظر مجتهد حی جائز بقاء بر تقلید و ما در مسئله عدم جواز بقاء عرض می کنیم به فتوای شاهرودی، نتیجه این میشه که پس باید تمام مسائل را از مجتهد حی تقلید کنیم. و یا اینکه به عکس این یکی را از شاهرودی عکس نکنیم و باقی فتاوای ایشون را عمل کنیم، بگیم به مقتضای فتوای مجتهد حی جائز بقاء بر تقلید، پس ما سوای فتوای ایشون بر عدم جواز در ما سوا عکس کنیم به فتاوای اون مرد مرحوم. اما جمع بین همه که نمیشه، هم عکس کنیم به فتوای ایشون بر حرمت بقاء بر تقلید و هم عکس کنیم به فتوای ایشون بر سایر مسائل، این جمع نشودنی است. حالا در اینجا به نظر شما چه باید کرد؟ مرحوم استاد خویی در اینجا در صدد این برآمده اند که علم اجمالی که در فتاوای شاهرودی است منحل کنند به علم تفصیلی بر عدم جواز بقا، بگن این یک فتوا غیر معمول بحث و حجت نیست و باقی فتاوا حجت. در نتیجه می شود به باقی فتاوای شاهرودی باقی موند. به چه تقریب؟ ابتداعاً ما میدانیم بالفعل که یک انسان عامی هستیم، بالفعل جمله درس خوندیم، میدانیم که نمیشود به همه فتاوای مرحوم شاهرودی باقی باشیم، چون این جمع بین متناقضینه. پس یا فتوای ایشون به عدم جواز بقاء بر تقلید حجت، یا اینکه سایر فتاوای ایشون در مسائل مبتلا به حجت، همه با هم ممکن نیست حجت باشند. خب این علم اجمالی. اما بعد استاد می‌فرمود که این علم اجمالی منحل می‌شود به علم تفصیلی، به این که عدم بقاء بر تقلید این فتوا حجت نیست. چرا؟ ایشون می‌فرمود که علت این که قائل شده اند به بقاء بر تقلید میت، علت این قول اخذ به اطلاقات ادله است. این که جمعی قائلند به جواز بقاء بر تقلید میت، همانا علتش اخذ به اطلاقات ادله است که فرموده جائز است رجوع جائل به عالم، خواه در زمان حیات عالم عمل کنه یا پس از مرگ او عمل کنه. پس مقتضای این اطلاقات آن است که فتاوای مجتهد میت مطلقا حجت. این فتاوا نفی میکنه، یعنی این اطلاقات نفی میکنه قول به عدم جواز را. اگر ما به این اطلاقات اخذ کردیم، پس معناش اینه که فتوای به عدم جواز بقاء بر تقلید میت، این فتوا درست نیست و برخلاف اطلاقات. و یا این که بگیم آنانی که قائلن به عدم جواز بقا، میگوین اطلاقات شامل بعد از وفات نمیشه. خب اگر شامل بعد از وفات نمیشه و شرط در رجوع به مجتهد حیات مجتهده، پس ناگزیر هیچ یک دیگه از فتاوای شاهرودی الان حجت نیست و من جمله فتوای ایشون به عدم جواز بقاء بر تقلید این هم حجت نیست. درست شد آقایون؟ پس لا محاله ما میدانیم این فتوا، یعنی فتوای ایشون به عدم جواز بقاء بر تقلید میه، این فتوا حجت نیست. یا از باب این که مقتضای اطلاقات ادله جواز بقاء بر تقلید میت، پس فتوای ایشون به عدم جواز باطله. یا این که مقتضای ادله اشتراط حیات مجتهده، پس با فرض وفات هیچ فتوایی حجت نیست و من جمله فتوای به عدم بقاء بر تقلید میت. پس علی کل تقدیر یقین داریم که در زمان فعلی ما فتوای مرحوم شاهرودی به عدم جواز بقای بر تقلید میت، این فتوا حجت نیست. این علم تفصیلی را داریم، پس علم اجمالی نخست ما منحل می شود به علم تفصیلی به عدم حجیت این فتوا. وقتی علم تفصیلی بود، علم اجمالی منحل میشه و فتاوای مرحوم شاه رودی در ما سوای حرمت بقاء بر تقلید حجت خواهد شد. پس این فرق وقاخ از کنم حل شد و مشکلی نداره. اما مسئله 61، گفتیم مرحوم سید بر اساس جواز بقاء بر تقلید میت مسئله 61 را عنوان میکنه و اون مسئله اینه که اگر اول مقلد مجتهدی مثل مرحوم بروجردی بود و بعد از او مقلد مرحوم حکیم شد و پس از وفات حکیم مقلد مثلا مرجع فعلی شد و مرجع فعلی فتوا می دهد به جواز بقاء بر تقلید میت، حالا از کدام یکی از دو میت باید تقلید کرد؟ آیا از مرحوم بروجردی یا از مرحوم حکیم؟ سید بیرمن احوت تقلید از مجتهد دومه، باید به مجتهد دوم باقی بمانه نه مجتهد حمیت اول. چرا؟ برای این که در اون برهه زمانی که رجوع کرد به مرحوم حکیم دیگه فتاوای بروجردی از دایره التزام و عمل و تقلید خارج شد، بلکه منحصر شد عمل مقلد به فتاوای مرحوم حکیم. حال اگر بر حسب نظر عالم فعلی مراجعه کرد بار دیگر به بروجردی، این میشه تقلید ابتدایی از میت، و تقلید ابتدایی از میت غیر مشروعه. لذا سید میفهمن اگر مجتهد فعلی حی فتوا داد به جواز بقاء بر تقلید میت، همانا باید تقلید از مجتهد دومی کرد نه مجتهد اول. این سر فرمایش سید در کتاب عروه. اما ما دو مطلب را در نظرتون باشه که مکرر گفته بودیم، بر اساس اون دو مطلب این مسئله کاملا حل میشه و نظر ما طبعا با فرمایش سید همسو و متحد نیست. مطلب اول این بود که ما گفتیم تقلید از اعلم متعین است، در صورتی که جائز باشه تقلید از کسی ولو میت باشه و اون میت اعلم باشه، گفتیم متعین است تقلید از اعلم، خواه حی باشد اون اعلم یا اون اعلم فوت شده باشه و بقاء بر تقلید او جائز باشه. این یک اصل. اصل دوم این بود که استاد به تبع بعضی من هم صاحب کفایه دیشب مروی گدندیم آقای آخوندم همینطور میگه، اون این بود که اگر علم به اختلاف بین دو مشتهد نداشته باشیم جائز تقلید از غیر اعلم حتی و فحش از اعلم لازم نیست. اما صاحب عروه میگوید اگر علم به اتفاق داشته باشیم فحش لازم نیست و تقلید از غیر اعلم جائزه. اما اگر عالم به اختلاف نیستیم، یعنی احتمال اختلاف میدیم و علم به عدم اختلاف نداشته باشیم، لازم است فحش از اعلم و تقلید از اعلم. حالا این دو مبنا و دو اصل در نظر شریفتون باشه. بیاییم مسئله 61 عرض می کنم که اگر فرض کردیم مجتهد اول مثلا در مثال ما مرحوم بروجردی اعلم از همه بود، اعلم از مرحوم حکیم و مجتهد فعلی شما که مرجع تقلید فعلی شماست، اگر او اعلم بوده و شما برهی از زمان مقلد مرحوم بروجردی بودی و بین فتاوای دومی و مجتهد حی فعلی با مرحوم بروجردی اختلاف، طبعا متعین چی آقایون؟ متعین است بقاء بر تقلید مرحوم بروجردی. و این تقلید ابتدایی نیست که ممنوع باشه، بلکه شما برهی از زمان به فتوای بروجردی عمل می کردی، الان بقاء بر تقلید اوست نه تقلید ابتدایی. این قول که مفروض این مدت ها ما رها کرده بودیم فتوای بروجردی را و عمل به فتوای حکیم می کردیم دیگه، پس تقلید بازگشت به بروجردی تقلید ابتدایی است. جواب اینه که چون بروجردی اعلم بوده، شما بی خود به حکیم عمل مراجعه می کردی، میگیم آقای حکیم گفته جائز نیست بقا بر تقلید میت، میگیم مفروض اینه که مجتهد حی فعلی فتوا داده به جواز بقاء بر تقلید و مقلد اول شما اعلم بوده، پس حجت فعلی شما بر لزوم عمل به فتوای بروجردی است، منتها برهی از زمان یعنی بعد از فوت بروجردی تا پس از فوت مرحوم حکیم، این برهه زمان شما اشتباهاً عمل کردی به فتوای حکیم، ولی معذوری برای اینکه خودت که مجتهد نبودی باید رجوع میکردی به اهل خبره و ذر اهل ذکر، و اهل ذکر حکیم بوده، مرحوم حکیم فتوا به حرمت بقا داده بوده، شما بر طبق فتوای حکیم برهی از زمان عمل نکردی، به فرمایش بروگردی، اما الان کشف خلاف شد، چون الان مجتهد فعلی قولش اماره است و این فتوا داده به وجوب بقاء بر تقلید اعلم، و فرض اینه که اعلم بروگردی بوده، پس در تمام این برهه زمان فوت بروگردی تا زمان فعلی وظیفه شما بقاء بر تقلید مرحوم بروجردی بوده. این برهه زمان ان عذرن این بقا را ترک کردی، لذا حالا که عذر برداشته شد و فتوای حی فعلی بقاء بر تقلید ناگزیر واجب است رجوع به مجتهد حی اول، نه مجتهد میت و مجتهد میت اول، نه مجتهد میت دوم. بله درسته، حجت فعلی بود اما کشف خلاف شد. بله درسته، معلومه دیگه، ما براش که اماره باشه، اماره وقتی طریقیه، اماره بر اساس طریقیت حجته، بنابراین حالا کشف خلاف شد. حالا اگر برای فرض این که او مرده، ایشون که معلم اول، خب فرض این که شما که نمید یادت ندارید یه حرف نبی گفتیم، گفتیم که بقاء بر تقلید محتاج به اذن مشهده هیه، گفتیم اصل تقلید فطریه، اما بعض مسائل تقلید تقلیدیه، من جمله بقاء بر تقلیده، شما بر اساس بقاء بر تقلید رجوع کردی به مرحوم حکیم، ایشون هم من کرده بود. و اما اگر فرض کردیم علم به اختلاف نداره بین مشهد اول و دوم، خب جائز بقاء بر تقلید، چون فرض بر این شد که با عدم علم به اختلاف رجوع به غیر اعلم هم جائزه. حالا که رجوع به غیر اعلم جائزه، می توانه رجوع کنه به مجتهد ثانی، چنان که له رجوع به مجتهد اول. ولی اگر مجتهد ثانی اعلم از اول باشه، خب با علم به اختلاف بین مجتهد بروجردی و با مرحوم حکیم و علم به اختلاف بین این دو و اعلمیت مرحوم حکیم، حالا که مجتهد حی فتوا داده از به بقاء بر تقلید، میگیم خب حالا که اعلم تقلیدش واجبه و اعلم مرحوم حکیمه، متعین است رجوع به مجتهد دوم که مرحوم حکیم باشه، با فرض علم به اختلاف. اما اگر علم باز به اختلاف نداریم که بین حکیم و بروجردی اختلافی باشه، یجوز الرجوع به اول و یجوز الرجوع به ثانی. و اما اگر علم به تساوی این دو داریم، میدانیم حکیم و بروجردی متساوی هستند، با علم به اختلاف بین این دو، اینجا وظیفه چیه آقایان طبق قواعدی که خوندیم؟ آفرین. طبق او قهرن فتوای این دو با هم متخالفن و متعارضن و متساقطن، اگر حی بر فتوای خلاف اونها فتوا داد قول حی حجته، اگر موافق با یکی از این فتوا بود قول حیم ساقط میشه. حالا که ساقط شد باید رجوع کرد به احوک اگر ممکن باشه، اگر ممکن نبود باید رجوع کرد به یکی از اقوال از باب تنزل از موافقت قطعی به موافقت احتمالی. والحمد لله اولا و آخرا.